و مستحلش برای مخاطب رو هم خریده این اصرار داشتن به شما رسی میگه با مزالت هم قلقت رو هم خریده بود
وقتی این ادعا رو داشتی بالاخره اون پست مجازی پا میگیره و مسئله درست
گفتی هم بحث بلاغی ایران که توجه نشد تا یکی از اصولی نماخت مثل معرفه منسیسوری سال رو نماید به از خان ایشون اومدن این مبنا رو دوباره احیا کردن توی اصول باید گفتن دقت خوبیه منتها دو تا تفاوت ایجاد کردن با سرگاتی التزام پیدا کردن بگیره و همه سکتور کنترل رو بردنش لوازمش رو تحقیق کردن یکیش این شد که بند سکتوری فقط مختص به استعاره بود سکتوری فقط به استعاره رو مطرح کرده بود محقق مسئله شاید گفت نه بس امنه بس امنه است اجاز برسن من اجاز استعاره است تعمیمش داد به همه مجازهای لغوی چه مجاز لغویه مرسن چه مجاز لغویه استعاره درست شد؟
یه جاش
میگی
که
منظور زکاتی همینه که ما میگیم بله 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 همینه که ما میگرمیم بالاخره تصریح شد دیگه زکاتی تصریح رو نداشت یعنی تو استعاره پیادش کرده اما چون ترجیح دادن که من همشه دیگه من تو استعاره میاد هم تو خالی محل میاد هم تو سرات و سردت میاد هم تو شدیگور میاد فرمی نکنه مسئله ادعا تو همه ایمان و نقطه دومی که لازمه قرار ادعا و حسن مجاز رو با ادعا همراه کردن لازمه شده دیگه متکلم غیر ماموزعله ندونه و غیر ماموزعله نبینه اگر غیر ماموزعله ببینه دیگه ما ادعاش چیه؟ همه هم نیست دیگه می رفتیم تو ضرب ادعا هستم واقعا دارم اون رو اصل ببینم واقعا دارم اون مشروعه رو ماه ببینم نه اینکه خودم توجه داشته باشم که این رجل شجاست را من علیکی دارم میگم اصلا یه وقت شما توجه داشته باشید که این رجل شجاست و من دارم فقط لحظه از رد و درش بکار میبرم خب اینجا توی ادعایی پیش نیومده که در جمعه
علم که داره
در
که علم که
حالا بزنید حالا نه علاقه بخواه پس من رو ازش هایی که ها لازمه ادعایی اینه که چی؟ لازمه ادعایی اینه که ما این رو دیگه غیر مابزنه نبینیم و ببینید که لفظ در همون معنی موضوع در خودش به کار رفته درست شد؟ منطقه مستحیل این که بالاخره الان من به رجوع شجا دارم میگم اثر دیگه از در فلسفی از در تکمیلی مستحیلش چیه؟ میگه مستحیلش اینه که من تو پیلی قبل ادعا کردم که رجوع شجا از مسادی و از در یا فردی از افراد از در این ادعا تو پیلی ثابت تو مرحله محسوس این ادعا تو مرحله محسوس باعث میشه که من در این استعمال لفظ دیگه لفظ رو در ما مزلح دو کار برم نه در خیر ما مزلح اگه در خیر ما مزلح باشه که دوباره اون حسن از من رفت میشه تمام حسن مجاز اون ادعاه بود ادعا رو که مرحله معنا شما جایی ولی وقتی میخوایی بریم تو لفظ دوباره میگه استعمال لفظ که غیر ما مزلح خب این دوباره خراب میشه دیگه پس باید بگیم تو مرحله استعمال لفظ فی ما مزلح مستحقش اون ادعایی که ما تو فلسفه تو مرحله معنا انجام دادیم بذارم تعبیر درست در میاد که مجاز سکاتی دیگه تو لفظ نیست تو معناست یعنی اون در واقع گوینده در واقع داره مجاز رو میسازه استعمال مجازی رو محقق میکنه حسن مجاز رو داره با ادعای خودش میسازه درک کردی چه شد؟
این اینجا فرماشات برنامه هست گفتیم ناظر به این فرمایشات عبارات مرحوم علامه است توی شروع مقاله ششم اصول فلسفه که خوندیم دیگه متنشون که فرمودن در سلیقه شعری در واقع مخصوص به شعر هم نیست و در نثر هم روزمره تو زندگی روزمره هم جریان داره ما کلی از مجاز و تشبیه و اینا استفاده میکنیم هر وقت در واقع از مجاز استفاده میکنیم یک اعتباری داره صورت میگیره. همون ادعایی رو که سکوتی و محبه مسیحشای میگفتن علامه با اصطلاح اعتبار ازش یاد میکنه. تا اعتباراً رجل شجاع اسد است، اعتباراً مشروب ما هست و خوبوی زمین نه رجل شجاع چرا که اصول شجاع اما اعتبار من
خود سلام ما این فضا شروع کرد که شعر شعرها و نثر و مجاز و اینا بالاخره اینجوری استفاده شده که ما در واقع از روی اون فضای عاطفی و احساسی مثل شاعرانگی در واقع حد این معنای حقیقی رو ولی به اعتبارا میاد روی اون مصداق روی اون معنای غیر موجودن حد رو به این داده میشه. این اعطای حد یا اعتبار کار من متکلمه مرحله معنا. وقتی مرحله معنی اعتبار صورت گرفت من دیگه تو مرحله لفظ لفظ رو دارم در موزله به کار میبرم، لفظ رو دارم در اصلت به کار میبرم، من غیر اصلت نمیبینم اینجا چون ادعا و جون شجاع اصلت شده تو بین حساب درست شد. بعد اما این رو تحلیل کرد گفت چرا این اتفاق میفته؟ گفت به خاطر اون چی؟ عواطف و احساسات. بعد میگیم خب اون عواطف و احساسات شما رو مستر به این اعتبار میکنه، حالا این اعتبار اثر داره یا نه؟ بخاره اثر عقلی داره، اثر عقلیش میگه چی؟ احساسات من رو تحریک میکنه، تحریج بیشتر چه میدونم گاهی اوقات منجر به اقدام میشه و عملی صورت میگیره در خارج درست شد، چیزهای بزرگی رو ساده میکنه پیش آدم، آدم جرأت پیدا میکنه بره کار انجام بده، یا چیزهای ناچیزی رو اینقدر بزرگ میکنه که آدم دیگه میترسه و اقدام نمیکنه، میشه در اجاش درکت رو بشه. اینا همش تأثیر همین زاویه شعری و زاویه مثلا مخیلات مجازی درست شد که گفت مثلا شورش هایی برپا میکنه و جنگ هایی برای انداخته و خون هایی ریخته و یه شعر. بعد شاید متعریف با برم اینا رو قشنگ توضیح داده، شاید متعریف با برم یاد دسته دیگه مگر خبر رو شعری نها کنید تو همون ابتداء مقاله شاید شروع میکنه به توضیح دادن که آقا تشبیه و استعاره و تمثیل از اصطلاح مخصوص علمای ادب در فن بلاغت است، یا شروع میکنه تشبیه ساده تشبیه مثلا بدیع اینا رو توضیح میده، استعاره رو توضیح میده، مجاز مرسل رو توضیح میده، کار ندارم تا میرسونه بحث رو به با مثال های قشنگ هم توضیح بده. مثال های مثال های فارسی خوبیه که شاید مثال های عربی شما این نقطه ها نتونی در ارتباط برقرار کنید، ولی مثال های فارسی سعی کردن قشنگ این فضا رو مسلط بکنن تا میرسونه بحث رو به همین بحث سکاکی که آقا این فرقی که علمای ادب بیان میکنن قابل مناقشه است، زیرا در استعاره لزومی نداره که بین مشبه و مشبه به شباهت واقعی در کار باشد. مثلا اگر من میرا به شیر تشبیه کنیم لزومی ندارد که واقعا من مرد دارای خصلت شجاعت باشد، بلکه ممکن است از باب تضاد بیان بگیم مردی رو که از همه مردم ضعیف‌تر و ترسو‌تر است ما به خاطر تمثل به خاطر فضای بیان بهش بگیم شیر، به کچل بگیم زورفری باشد، یه اتفاق میتونه بیفته که بعد خودشون توضیح میدن میگن به خاطر همین هم هست که گفتن لطف شعری به اینه که دروغ بیشتری داشته باشه. احسن و ها اک زبون رحسن و شعره اک زبون عجب و دروغ در باشه اتفاقا تأثیرش و همون اوقع افن نفس بیدنش بیشتر هم میشه چه
با این که باید تأثیر هایی که داره میدن مثل همون حرف برو فیلی گفتی فرم که شور بسید بعد این شاگرد رو پرگیه بعد شما گفتید نه
رابطه لفظ و معنا
اعتباری
شاینی بود فکر
کنم
گفت حقیقی داره چون اثر حقیقی داره
شما گفتید نه ما
اعتباری
نمیتونم اثر حقیقی
باشه استاد اینجا که چیزه تضاد رو در نظر میگیرن بازم
اون
مشبه داره یکی از مصادیق مشبه
بله داره اصلا فرصش به همینه دیگه یه خوشی میگه این کچل زورفری یه خط تو میگه زورفری و عیدی کچل چه وصلی داره؟ زورفری عیدی کچل
ازدواج با اون فرق داره، زیبایی
با اون فرق داره، دایش فرق داره، دایش فرق دایش فرق داره، شما دایی ببینید بگیم ما که تحقیق احساساتت بیشتر بشه، تحقیق رو سلام فرض کنید تمایلت بیشتر بشه، اما یه بار بگیم ما که مسخرش کنه چه نشد بیار حالا کجای ما هم داره خودن شبت کنن برگی بشه بگیم. خب بعد مثلا فرض کنیم اون بحث آسان حریفی رو شبه سانزوره که آره کردیم چیزها رو ناچیز کرده، ناچیزها رو ناچیز کرده، تاریخ از این گونه حوادث بسیار بیاد دارد که الان تو بحث میگفتن شاید که پاوره قشنگ توضیح داده گفته در چهار مقاله حضور قرقندی می‌نویسد که احمد بن عبدالله خجستانی را پرسیدن که تو مردی قربنده بودی به امیری خراسان چون افتادی؟ گفت بیار مفصل شعرها رو میاستوایشون میارن تا میرسونم به اون قضیه رودکی. تو قضیه رودکی این شعر معمولا چیز میکنم اینجا
خربنده بود یعنی چی؟ امیری خراسان به تو چه ربطی داره؟
نه خربنده میدونم
امیری خراسان در قابل خربنده است دیگه، امیری خراسان این حالت فرمان روایی این رو خربنده طبیعتا یعنی غلام، یعنی بس اینطور یه بردو کردی این دو غلام بودی حالا چطور شدی در شده امیری خراسان یعنی این توضیح میدونم. حالا تو رودکی هم دقیقا همین بحث رو گفتم که به در شعر فارسی رو سلام میگم بهش دیگه درست میگن آره این نصر بن احمد لشکر رو برده خراسان یه شهری اطراف خراسان و اونجا دیگه بالاخره با خرسوا و اهل و ریاض و طبیعت و فلان و حرفا خوش می‌گذرون دیگه شاهد باش خوش می‌گذرون این سربازا بدبختا دیاره و 6 ماه مثلا فرض کنید اونجا مونده بودن 6 ماه مونده بودن نه جنگی بود نه کاری بود چه همچین ریالیتی مدرانش رو گوشه شدش می‌گرد و این بیچاره هم در حضرت نگهبانی پاسبانی رو مثلا پس پاس میدادن مثل شب تا صبح صبح تا شب
گلابی
دیگه فرا در چه هم بود اونجا رو برمیر سستان بود در زنده هم مرد در آده هم چی شد 6 ماه طول بود بعد میگه اینطور که شد اینا رفتن پیش رودکی و میگه که پادشاه را ساکن دیدن گفتن این پادشاه بلکن نیست ساکن رود خوش اومده داشتی و هوای حرا در سر او و عشق حرا در دل او پس سران لشکر به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتن گفتن 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی کنی که پادشاه از این خاک حرکت کند که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق و بخارا همی برد. رودکی قبول کرد قصیده ای رو گفت و به وقتی که امیر صبوح کرده بود یعنی شاش کرده و صبونه خورده بود در آمد به جای خیش نشست وقت جای خودش که مثلا مشاور شاه بود نشست و چون مطربان فرو داشتن دیگه مطربان رو ساز و دهور رو گذاشتن کنار او چنگ برگرفت خودش چنگ برداشت و بعد و در پرده او شاه این قصیده آواز کرد این همزمان که داشت چنگ میزد این قصیده آواز کرد که بوی جوی مونیان آید همین یار یار مهربان آید همین آب جیگون از نشاط بوی دوست کن ما را تا میان آید همی ای بو خاراشاد باش و دیر زید میر دید تو دو شادمان آید همی دیر ما هست و بخارا آسمان ما سوی آسمان آید همی یعنی میر ماه در میگرده به بخارا که ستنک آسمانه میر سر بست و بخارا بستان سر سوی بستان آید همی چون رو دکی به این بیت رسید اول امیر از سر فرود آمد و بیمونه پای در بکاف اون نوبتی آورد یه بدونه که پاش و کفش بپوشه همینجوری حدیب رفت سوار اسب شد و روی بخارا روی به بخارا نهاد چنان که رانی و موزه دو فرسنگ در پی امیر بودن به برونه و آنجا در پای کرد یعنی دو فرسنگ رفت بودن تازه کفش رسول بودن پاش کردن و تا بخارا چنان رفت که دیگه هیچا بای نیست یعنی بدونه منوزه مستدون رفت
آقا خدا ریشه دیگه خودم میگم این در مورد سلطان مسعود بود پسر محمود غزنوی
دیگه چی گفتن
این نصر هم نمیدونم
چی شد آره شاه بود شما نمیدونم من که آقا قصیده نمیدونم شعر
نه این
شعر
اصلا قصیده نمیدونم
چرا
چی شعر قابلیت نمیخوره بوستان با همه چی شما هم
نمیخوره نه این که آقا آیت تنیه بود همه که ما ندید میشه اون آیت
مهربان میان شاهان پاسبان دوستان چی میاد
همش درست آیت همی ردیف بشه مونیان و
مهربان و آیت همی هم این شده خاطر فرقه
بشه حالا زابر پس چی شد؟
تحریم به عنوان شعر تاریخی آوردن که آقا خیلی یه شعر میتونه اینجوری نجات بده دیگه، این نشیه رو به تار شده یه شما هم درد نکنه
چطور تو فکر
قلب خدا بوده خیلی برای دیدار دادا که یه شعر بوده
من میخواد یه تصویر کنم
شعر چه یه
سطح پایی
حالا میگم قصیده کودکی دیگه اون جاز اول قصاید شما با قصیده های مثلا بعد پرید اسلامی دیگه مبارکش نکنید دیگه بالاخره اول قصیده های تاریخی هم هست در یه اصلا چیز داره دیگه ضعف صناعتی و ضعف قلبوبور دنیا تو کودکی بیاد وقتی از رفت با قصیده سورای مثلا شهریار و قلیم اتضافی اینا گیده میشه مبارکش کنید تو قصیده رفت عرف زیاد درست است گفتت این روز که مثلا قصیده هایی که یه سندقه میده مواصلی نسید های سندقه باور و روش خیلی روش داره امیری از سندقه مرتضی امیری از سندقه هم وسیله فتنه و اینا پیش آقاتون حالا پایی به مزرونش هم نداشته باشه خودش صناعت صناعت انسان قشنگی بود که پسید بود وسیله پیش رفت مکمتر از حضر حضر که خیلی خوشی بود تا وسیله هم چون کمتر گفته میشه طبیعتا مثل حضر نیست اما تک و جود نسید سرهای زیاد داشتیم مثلا با من نسید سرهای سینا رو با سند بسند هست با واسه مصطفى نسید های خوشی بودن به شهری ها مثلا نسید های خیلی میتونی را شما بایدی که بزر هم گرد نسید های سختر هم نیست از اینجا پاک مثلا قذر نیست قذر همش چه میگم بهش باشده یه بود اصلا قذر عاطفی و احساسی قصیده نه تا تنازل باید واقع هم باشه در این حال که شعر از رو بکنم قذر عاطفی و اونها رو کار بشورده چون که تنازل به واقع هم میکار بشه یه مقدار جمعش سخت میشه اما قذر دیگه قذرش رو سوشن دیگه قذر همش تنازل روش معاشده و اینها یه قذر میره جور اما بس میشه یه شعر از اینجا داره سخت میشه شما متوازه به واقع فرمیسان دیگه چقدر واقعی داستان سازی میکنه تصویر سازی میکنه در این حال که متوجه شدیش هم تو اوجه میسازه جمعی این دوته یک مدار در شعارش سخت در چه بخاطی معمولا به این قدر میگن قصیده نمیتونن دیگه اما بعضی از شهری ها جمع کرده هم قذرها در اوج هم قصیده ها در اوج جمعی به اسمت دارم تا حد دیگه من تو قذرش و قصیدهش نمیتونه اما قذرهاش هم باز خوبه قذرها به اسمت دارم قذرها خوبی هم سازه از آن بسته 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 فاضل نداری نمیرسه میگه تو فاضلیسی فقط نظر میگیرد که قصیده لگه تو دارد ولی این اسمت دارم از جفتش رو دارده قصیده هاش اصلا روش کرده از قصیده هاش حالا بگذاریم پس چی شد؟ تا این خالص معانی وحیه و اعتباری اینجوری هم از نظر شاعر کاملا مطابق دارن کاملا واقعی هم کاملا حقیقی هم اما از نظر فیلسوف واقعی که از بیرون داره تحلیل میکنه اینا دروغ هست دروغی میشه مثلا همون فیلسوف واقعی دقت کنید همون فیلسوف واقعی میگه این دروغ با دروغای دیگه فرق داره این دروغ اثر عیبی داره دروغای دیگه اثر عیبی ندارن اما این دروغ دروغیه که اثر عیبی داره پس یعنی چی؟ یعنی در معتبر راسته یعنی من شاعر دارم واقعی میبینم چون واقعی میبینم اصلا حقیقی میبینم اما اون فیلسوف واقعی میگه از بیرون داره نگاه میکنه میگه دروغ حالا این فیلسوف واقعی و شاعر رو ما معمولا دو نفر مجزا در نظر میگیریم شما بیاید اینا رو بگید یه نفر هیچ مشکلی نداره یعنی یک نفر از اون جهات احساسی و عواطف و دوامی شعری و عشقی و چطورم بزمی و رزمی و این حرفا اعتبار میکنه همون شاعر قیست فلسفی و واقعی بینیش میگه این دروغ یعنی اینا تو یک نفر هم میتونه جمع بشه مشکل بده اما تو دو قیست میشه دیگه یعنی یک باشه ما مسابقه یک فیلسوف واقعی بین به عطلی نگاه میکنیم به ماجرا اون این دفتر هم میگه میگه برمش چرت و پرت دروغ اما وقتی تو اون حس شاعرانی که قرار میگیری واقعا داری اعتبار میکنی که این گوشه یا شیره یا ماه یا خورشیده اگر شد یعنی باز تو یک شخص هم میشه اینجوری شد هرچند سخته مادر خیلی ها گفتن که وقتی میخواید کار عرض میکنی شعر کم بکنی از اون همشه میگفتن اونا هم دیوان حافظ نگیدن دیوان حافظ نگیدن دیگه اینجوری نمیدن یعنی بوالی حافظ سردر کنی بود چون حافظ سردر کنی بود توسته میکرد که آشان گرده که میخواد کار مولانی عرض کنه دیگه شعر نکنه خودر چه اگه حافظ میدیدن نمیتونست در شعر نخونه نمیشد یعنی میشه شعر نخونه مادر سال از جای ما فایده که برای دو میدن ما مطلب میکنم سمی من هم اقلال کردم و جبا من سه چهار کفته عموما داشتم، سه چهار کفته مثلا عموما من دیوان شعر داشتم مختلف دیگه همه چرا معاصر چندین چیز سه چهار کفته قفص سه چهار ردیف تو قفص من دیوان شعر داشتم بعد بچه ها تو مطلب و فلسفه و کلام میدم و ماشنا میدم خودشه که میمدن و روی سکه رو میشد و خلاص شعر رو تغذل رو چه بزنی هم واسه شو رجیب بچه هم چی میگم بد نیست میگم تغذل رو رو داشت ولی گفتم تغذل رو بد شد زمان ما بد شد از بد روزگار تو زمانی به دنیا بدی که ایلان خلاف برو بد بود خلاف ایلان و ایلان آره اگر سخت بود شد اگر های خوبی باشه یه بیست تا شد سال هم بود داره بود دو دمی را بیزم ولی به نخره های اینجوری بود دیگه بعد بچه ها رفتشون قابل جمع نبود تو با اون رویه خشک مرهانی عقلی مثلا فلسفی و کلامی که مثلا مثل سنگ پاچه مثلا اقوال مختلف رو میگیری و نقدش میکنی و برای هم خب من چجوری میشه تو مثلا شعر و شاعری رو من یکی از بچه ها اصلا نمیتونست با شعر و شاعری ارتباط برقرار کنم با روحیه عقلی و منطقی با اومده بود دو تا سه سال با اون مثلا منطق فلسفی کار کرده بود اصلا شعر و گفتم من پدر تو رو در میارم گفت چطور گفتم من وقتش دیگه گذشت بود بعد خود اصلا با شعر تو سرگاه بود گذشت گذشت بعد یک سال تابستون تعیقات تابستون بنامو دادم به ما مسئول تعیقات تابستون بنام ما شد قرار شد سوال طرح کنیم سوال منطق و جزوه منطق و جزوه ادبیات و اینا رو به کار گرفتیم بعد من به همون بند خدا به بقیه آیات روایت دادم مثلا قرآن رو دادم به یکی روایت دادم به یکی به این بند خدایی که با شعر و شاعری زیاد خوبی نداشت چهار تا دیوان دادم گفتم برو همه قیاسای اختلالی و اینستلاحی دیوان ها رو درار بیچاره باقی زامی بردبی داشت شعر میخون خلاصه یک ماه یک ماه بردیم اینجوری گذاشته بهش در کار و بالاخره در آورد دیگه بالاخره در آورد و قضایه شرطی و از اون تو حافظ مثلا این شعر در آورد که نه هر که چهر برف رو دلبری دارن نه هر که سر به تراشی قلندری دارن مثلا اینا تحقیق کردیم که این قضیه چه نوع قضیه ایم قضیه شرطیه است، قضیه حملیه است، شرطیه سالبه است موجبه معدولت و محموله، موجبه معدولت و موضوع چیه بالاخره نوع قضیهش که نه هر که سر به تراشی قلندری دارن این یعنی چی در واقع؟ قضیه شرطی است دیگه یعنی این موده نیست که هر که از سر به تراشی قلندری دارن این قضیه شرطیه سالبه است تو شعر و زیاد دیگه پر اوردو بعد خدا بود بعد اینکه یه ماه میرون بودم وقت کارو بعد بدون کرد کارو بدون کرد دیگه معتاد شد اون بشه دیگه بگه میشد این از شعر جمعش کرده دیگه بخواهم بگه این سفر کنیش کاری کردید که برسا رو با شعر ارتباط کرد تو دیگه میخون دیگه مثلا دیوار فرخی از دیگه میخون در حد لالیگا یا بابا دیگه نبه این شوری بعد در حد اما آفیز سرگی دیگه نمیکن بکرد فرخی از دیگه خب حالا بگذاریم پس فرض چی شد؟ فرض شد که آقا تو شعر هیچ اشکال نداره که این دو حس جمع بشن یعنی از جهت فلسفی و عقلی شما بدونید که اینا دروغه ولی دروغ مؤثر و از جهت اون شاعرانگی و حس و عاطفت تو اوج شعر میگیم کما که اکثر فلاسفه ما وقتی به اوج مثلا عرفانی خودشون میرسیدن هم شاعر میشدن مثلا بابا زرد شیروان داره مثلا شعر داره علامه طباطبایی که دیگه گولاد که امام که دیاره و همینطور یعنی دو آوازی رو وقتی بورسه مثلا شعر گفتن یعنی اون حس عقل و عشقشون توأم میشد عاطفه و شعورشون درگیر میشد عاشورا جدی اینا ها در حس نگاه کنه عاشورا اصلا بحثی نیست که کار عقل نیست و کار عشق است و کنترل این حرفا نه کاملا عقلانیت عشق توأمه توأم از جهت اقلانی که نگاه کنید مصیبت، اندوه و اگر برای از جهت این عاشقانگیش نگاه کنید حضور رضا هر چقدر نزدیک می شد به آخر اطلاعات سیم شاید بیشتر می شد چهره بش داشته باشه چهره بش داشته باشه خنده باشه سیم کابوس می دید اگر از اکری و مردم نمی ترسیدن که گفتم از راشورا جشن می گیرش چون سیم شاید به برم رسیده به حضور رسیده به مقام رسیده تا هیچ بشری به مقام نرسیده از یه دیست اینجوریه تو از اون حیث دیگه‌اش که نگاه می‌کنی به ظلم می‌بینی. هر ظلم از کجا میاد؟ مثلا فرض کنید تلخش از کجای ایمانیت از کجا اینجوری این جنب میشه تا بعد خاطر سوال جوابی کتاب داره چی؟ حماسه و
افکانوس
حماسه و افکانوس یعنی جهت حماسه در رو و جهت افکان هم داره و جهت اقوانیت هم داره چند جلسه چند سال و جواب سخنرانی آمادش رو تو همین زمین رو عقلانیت در فرد های نسبت هستی عقلانیت در فرد های نسبت هستی درچه میشه؟ و این اصلاح را جمع میشه
نمیدونم چی بیاد
بعد ما
بیشتر ما بیشتر ما بیشتر ما بیشتر
آره دیگه نمیدونم من خوندم از نقل ازشون خوندم برای که مستعد به خود سرطا و سرطا و سرطا و سرطا و سرطا بگرم پیدا میشوند خب اما بریم جلوتر بمجه خلاصه این معانی بهمی در ظرف طبق مطابق دارن در یکی در ظرف خواهی مطابق نداشته باشن به خلاصه این رو مفصل توضیح میدن تا میرسن به اینکه نتائجی از این کلام بالا گرفته میشه که این نتایج رو عرض کردیم که نتایج بسیار مهمه خلاصه فلسفیه و زیرساخت همه اعتبارات بعدیه ما اعتبارات فرقی افتادی دیگه هر چند دقیقا دقیقا سفیده بایی چاپای مجموع آثار سفیز 391 جلد 6 سفیز 391 یکی از مجموع آثار شیطان میفهمم که از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود یک هفت تا نتیجه است. هفت تا نتیجه الان بگیره هر هفتاش انصافا مهم و به شدت آره ارزشمند که از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود. یک این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق داره. این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق داره اگرچه در ظرف خارج مطابق نداره. همون اعتباری همون اعتبار حد دیگه اعتباری که من اعتبار حد کردم به رجل شجاع گفتم شیر
رجل.
آره به این رجل شجاع خاص که میگم شیر فیلسوف واقعی میگفت چی؟ دروغه کازه شیر
حتی
خاص رجل شجاع که میگم یعنی همین به رجل شجاع میگم
شیر
یعنی اعتبار کردن که رجل شجاع از مصادیق شیره دیگه این اعتبار من و فیلسوف واقعی که میبینه میگه کذبه میگه دروغه اما من متوهم من شاعر میام واقعیه دیگه پس من در ظرف توهم مطابق دارم برای این معانی روز اگرچه در ظرف خارج مطابق نداشته باشه یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست اگرچه در ظرف خارج چنین نیست یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگری است در خارج رجل شده اما تو پندار و ظرف توهم من به این شیر میگم بخاطر همین ما گفتیم چی؟ ما تو منطق یه ثمره منطقی خیلی مهم ازش گرفتیم گفتیم مخیلات چی هم؟ تصدیق هم و شعر مفید تصدیق هست برعکس مشهور یادتونه؟ گفتن که شعر قیاسه ولی مفید تصدیق نیست مفید تصور بعد میگفتیم آقا چرا بهش میگید قیاس؟ میگه حالا چون تصوری که اثر داره تصوری که اثر داره بهش میگیم قیاس میگم خودتون مسئله کردید قرار بود قیاس مفید تصدیق باشه آخه درست کردنش فقط با این دقت علامه است که آقا مخیلات تصدیقند متا در ظرف توهم تو ظرف تخیل کما اینکه شعر واقعا قیاس نتیجه تصدیق میده متا تصدیق شعری تصدیق شعری یعنی تو ظرف توهم مطابق داره و تو ظرف واقع بله اعتراف حد کردیم دیگه حدشو دادیم بیاره حد شیر رو دادیم به این شخص به این انسان پس ها اینا در ظرف توهم مطابق دارن یعنی قضایای مخیله واقعا تصدیقه شعر واقعا قیاسه و مفید تصدیقه منتها تصدیق تخیلی تصدیق توهمی مطابق توهمی داره پس این نتیجه اول نتیجه دوم این مصادیق تازه دارای این حدود هستن تا جایی که احساسات دوایی موجود این تا زمانی که اون حس شاعرانگی و احساسات و دوایی هست این اعتبار از طرف من صورت میگیره اگه دوایی و احساسات من عوض بشه اعتبار من عوض میشه دقت کنید این مصادیق تازه دارای این حدود هستن تا جایی که احساسات و دوایی موجودن و با از میان رفتن آنها از میان میرن و با تبدل آنها متبدل میشن یعنی اگه احساسات از بین رفت خب اعتبار از بین میره اگه احساس عوض شد یه چیز دیگه شد اعتبارش هم عوض میشه چیز دیگه میشه چنانکه مثالشو دقت کنید چنانکه مثلا روزی یک فرد انسان را از روی احساسات ویژه شیر تصور نموده و روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داد. عرض کردم دیروز مثلا فرض کن تا زمانی که فرمانده بود و امیر بود و سردار بود و اینا کلی نشان و کوپه تو چه میدونم شونش و سینش و اینا نقش بسته بود، ما فکر می‌کردیم وارد یک شیر درنده یا مثلا فلان هست و اینا، ولی وقتی همین که عرصه تنگ شد و جنگ شروع شد و یک دو تا توپ خمپاره اومد، دیدم دیدیم از همه عقب‌تر تعتر داره فرار می‌کنه، آ تهران ما یه جلسه‌ای داریم بریم برگردیم. خب اینو میگیم چی شد دیگه؟ خب بوش شد دیگه، یعنی این دیگه خب شیره نیست. حالا حد یعنی ماهیتش دیگه، طبیعیش کاری به اون حد حقیقی یا مثلا تا مناقصه حقیقیش نداریم. تو ظرف احساسات دوایی هر چی دخیله، چون ببین ملاکش این احساسات دوایی است دیگه. خلاصشون حالا توضیح میدم.
مثلا فرمانده رو
ترسو میده، اگه بهش بگی شیر، از باب تضاد ممکنه بهش بگی شیر داره. اما توسل
میده. لفظیه. لفظیه تو ذهنش اینو
مثلا شیر میبینه. باز داره مثلا شیر میبینه و چون مثلا شیر میبینه خنده آور میشه. مثلا اون خصلش به همون مثلا شیر دیدنش فرقه و این همون ادعای سکتاکی. این باز میاد تو تشابه تضاد در خود شما دوباره هم یه ادعایی دارید.
شیر اگه
وضع بشه
باید
کسی
شما
هم
که
وضع کنم بشه شجاع بودن نفسش خب این حسنش از نمیده دیگه، حسنش از نمیده یه مجاز نیست که حقیقت دیگه، یه زمان حقیقی حسن مجازی نداره که اثر نداره اون احساسات و دوایی که به مجاز مترتبه دیگه به اون مترتب نیست دیگه، انگار بهش میگه رجل شجاع هیچ فرقی نداره. روز دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داد. پس این معانی وهمی قابل تغییر میباشن، این معانی وهمی قابل تغییر میباشن و با تبدل عوامل وجودی خوب که اون احساسات و عواطف درونی باشه متبدل میشود. درست شد؟ تغییر بود. اینم دوم. سومی دقت کنید، این خیلی مهمه. هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. یعنی چی علامه؟ یعنی هر حد وهمی را، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شد. یعنی هر مجازی رو حقیقتی استواره. به این معنی که بالاخره شما یه شیر حقیقی داشتی که از اون حد شیر رو گرفتی، حالا اعتباراً و ادعاً داری میدی به رجل شجاع. پس هر اعتباری روی این حقیقت استوار هست. یعنی هر اعتبار کلنا تمام اعتبارات ما منشأ حقیقی داره، ریشه حقیقی داره. این یه طرف. از اون طرف هم چی داشت؟ حالا تو بعضی بعدی میگیم اثر حقیقی هم داشت دیگه. پس هم منشأ حقیقی داره هم آثار حقیقی داره.
ولی
اعتباری بذار بگیم هر اعتباری محفوف به حداقل دو تا حقیقته، هم منشأ حقیقی داره هم اثر حقیقی داره. درست شد؟ پس آقا این معانی وهمی منشأ حقیقی دارن، یعنی اینکه هر خلاصه حد وهمی که ما به مصداقی میدهیم مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن روست. چهارمیش دقت کنید، همین نتیجه دوم، نتیجه بی که عرض کردم، این معانی وهمی در عین حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی دارد، اعتباریه، خارجی نیست، تو خارج مطابق نداره، فقط تو ظرف توهم مطابق داره، فقط یه منشأ حقیقی داره که ما حد از اون گرفتیم، منتها اثر واقعی هم داره. پس این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستن آثار واقعی دارن. پس میتوان گفت، دقت کنید پس خیلی مهمه، پس میتوان گفت اگر یکی از این معانی وهمی فرض کنیم که اثر خارجیه مناسب با اون احساسات و دوایی خود، یعنی اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد، از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، یعنی لغو و بی اثر، لغو و بی اثر. یعنی ما اعتبار لغو نداریم مطلقا، هیچ اعتباری اعتبار لغو نیست.
چون
از نظر معتبر، چون از نظر معتبر از در داره
الف ب باشه، ب جیم باشه، شما گفتیم میتونیم بگیم الف جیم نباشه،
دیگه اون گفتیم لغو نیست دیگه، من دایی نداشتم اعتبار نکردم، الف به اصل اعتبار کردم چون غرضم بود، به جیم هستم اعتبار کردم چون غرضم بود، اما من غرضم نمیکشه الف جیم نباشه، الف جیم باشه اعتبارش نمی کنم دیگه،
اتفاقا این معیدونه دیگه دقیقا نمیتونه دیگه میتونه اعتبار نکنه، میتونه حتی ضدش رو اعتبار کنه، متناسب با غلط خودشه دیگه. میتونه اعتبار کنه که الف نیست، کما که میتونه اعتبار کنه که میتونه چه حتی هیچ اعتباری نکنه، نه بگه الف جیم هست نه بگه الف جیم نیست، هیچ کدوم اعتبار نکنه چون اصلا غرض هم نمیکشه دیگه، چون تابع غرضه اتفاقا اینطوری میشه دیگه، چون اعتبار یا تابع امرازن دیگه رابطه تولیدی نداره، همین نتیجه بعدی. دقت کنید الان خودش میگه الان. پس اینا بالاخره لغو و بی اثر نمیتونه باشه، یعنی ما اعتبار لغو نداریم، هر معتبری با هر فضایی که داره اعتبار میکنه اعتبار خودشو دارای اثر میبینه. ممکن از نظر شما عقلی نباشه و عقلایی نباشه، از نظر شما کار لغوی باشه، ولی از نظر معتبرش اثر داره که داره اعتبارش میکنه. درست شد؟ اونا همه اثر دارن، چیز داره، ابهام ایجاد میکنه دیگه، کتاب متاب، یعنی هر چیزی شبیه کتاب، دفتر مفتر، هر چیزی شبیه کتاب. اونم اثر داره، اونم لغو نیست، حالا توضیح میدم. پس ببینید، میگن از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، لغو و بی‌اثر. پس این معانی هیچگاه لغو نخواهد بود، یعنی ما اعتبار لغو نداریم، اعتبار ناقص نداریم. همه اعتبارات از نظر معتبر اعتبار تام و تمامه، دارای آثاره، ولی که از نظر شما غلط باشه، ولی که از نظر شما جور در نیاد، چون شما تو ظرف اون نیستید، اون تو ظرف دوایی و احساسات خودش این اعتبار رو دارای اثر میده در اعتبار کرد. دقیق کرد. پنجمی، این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان تحلیل کرد. حالا این کار رو میخوایم تعریف کنیم، تعریف این کار چیه؟ الان میگه که این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان تحلیل کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارن. ما بر اساس اون دوایی و احساسات درونیمون حد یه چیزی رو میدیم به یه چیز دیگه. چرا؟ چون اون اثر عوامل احساسی به وجود بیاد، اون نیاز عوامل احساسی برطرف بشه، برای رفع نیاز از عوامل درونی و احساسی خودمون حد یه چیز رو میدیم به یه چیز دیگه. مثال چی؟ گفتیم دیگه، گفتیم مثلا الان اون حس عاطفه شما احساس نیاز میکنه به چی؟ به تهییج بیشتر. به حالا بزن ادبیاتش رو بگیم فعلا فرقش درست به تهییج بیشتر. درست من میخوام مثلا عشقم و مهرم به این معشوق تیزتر بشه، چیکار میکنم؟ یه چیز دیگه میام تشبیه به کار برم، میام آقا تو ماهی تو نمیدونم فلانی حال بالو گیل آسیاتو چیز میگفت بهرام مدیر، آره مثلا رئیسش رو می‌خواست ازش باج بگیره، آلبالو، گیلاس، شفتالو، بولو، اصلا برو تو گلو، دقیقا که احمدشا تو گذراش می‌بود. حالا برشید، آدم حسرشون کردی، همه اونایی که برو تو گلو بودن استعفاد دادن دن، یه همچه فعلی. بس دقیقا کاری چه داشت؟ این عمل فکری را طبق نتایج گذشته می‌تواند تعریف کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود داره. پس یک نیاز واقعی از نیازهای احساسی و عاطفی من رفع میشه با یک اعتبار اثر حقیقی داره در من و مطلوب منه، غرض دارم ازش. ششمی همین نکته که دوستان اشاره کرد، این ادراکات و معانی، دقت کنید خواهشاً بیایید، این ادراکات و معانی چون زاییده عوامل احساسی هستند، این ادراکات و معانی چون زاییده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را میگون نکته که استفاده کردیم درست بود، علاوه هم ملتزم یک تصدیق شعری را با برهان نمی‌شود استفاده کرد. رابطه تولیدی ندارند، یعنی یک تصدیق شعری را با برهان نمی‌شود استفاده کرد. و در این صورت برخی از دقت کنید، و در این صورت برخی از معانی حقیقیه در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری ضروری، محال و ممکن و امثال اینها جاری نخواهد بود. یعنی اعتباریات بدیهی نظری نداره، اعتباریات ضروری و ممکن و محال نداره. ببین اعتباری محال نداریم، یعنی دور تو اعتباریات محال نیست، تسلسل تو اعتباریات محال نیست، اجتماع نبیزه تو اعتباریات محال نیست، اعتباریه دیگه، درست شد؟ اما کشف هم نیست، اثر حقیقی داره، منشاء حقیقی داره. بذاری چشم توی دیگه چشم چشم عجله نکنید همه را عزیز، یعنی اصول با من کنید به خاطر همین ها دیگه بذاری چه میشه میشه. پس آقا با برهان نمیشود اثبات کرد. در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقی در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری یا ضروری و محال و ممکن جاری نخواهد بود. بعد علامه ادامه دیگه هفت، این شیش تا هفتمی نتیجه هفتم آخری شدی آخرش. ممکن است این معانی وهمی را اصل قرار داده، دقت کنید، ممکن است وقتی من توقعم هم دیگه هنوز تو ظرف احساس و دوایی هم، وقتی تو ظرف احساس و دوایی هستم اعتباری رو انجام میدم، درست؟ حالا این اعتباری رو چون تو ظرف هستم هنوز میتونم خود این رو دوباره اصل قرار بدم، چون حقیقی میبینمش دیگه، دوباره از خود این یه اعتباری دوم بسازم، اینم ممکنه. پس ببینید هفتمی آخرین نتیجه اینه که ممکن است این معانی وهمیه را اصل قرار داده، معانی وهمیه دیگری را از آنها بسازیم و به واسطه ترکیب و تحلیل اعتباریات کثرتی در آنها پیدا شود که میشه سبک مجاز از مجاز. یعنی معید بلاغی هم میاره علامه که تو بلاغت هم داشتید، مجاز رو از مجاز میتونید بسازید، اما بالاخره ریشه حقیقی باید داشته باشه، یعنی سلسله بالاخره باید برسه به اون عقیدیه که بشه اون مقدمه چهارمونه، مقدمه سه، نتیجه سومونه که هر کدوم از این معانی اعتباری روی حقیقتی بالاخره استواره. اما این میتونه با واسطه باشه، یعنی مجاز از مجاز از حقیقت. این اعتبار از اعتبار، اعتبار از اعتبار باز تابع عوامل احساسیه، نه رابطه تولیدی، نه رابطه تولیدی، رابطه تولیدی نیست، فقط یه اعتبار از اعتباره به خاطر دوایی هست. بعد توضیح میدن که آره با تعمل در اطراف بیان گذشته باید اذعان نمود به این که ممکن است انسان یا ممکن است انسان یا هر موجود زنده دیگری، اینا شهید تایید رو عصبانی میکنم، انسان یا هر موجود زنده دیگری به اندازه شعور غریزی خود، انسان یا هر موجود زنده دیگری به اندازه شعور غریزی خود در اثر احساسات درونی خیش که مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه‌اش میباشد، یک رشته ادراکات و افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته و به عنوان نتیجه و غایت احتیاجات نامبرده را رفع نماید و با بقا و زوال و تبدل عوامل اون احساسی و احتیاجی خود و یا نتایج مطلوبه ظاهر و متبدل شود. اینها همان علوم و ادراکات اعتباریه هستند. متأ اعتبار به معنی لخصه، اما قولی اعتبار دیگه که تو فلسفه اصطلاح دیگری دارد، اون کار نداریم فعلا. خب این که میرسیم اینجا شهید و اینا دیگر حسابی عصبانی هست. تا این مقدمات شهید همراهه، مثلا اون رابطه تولید نداردنش نداشتن اعتباریات شهید قشنگ توضیح داده، خیلی قشنگ توضیح داده، الان فرصت نیست، خودتون حتما بخونید. مثلا یه بخش اگه من بخوام بخونم اینجوری میشه، ببینید عبارت علام عبارت شهید تو پاورقی اینجوریه، تو ذیل اون نتیجه ششم که ادراکات اعتباری رابطه تولیدی ندارن، شاید اون تحریف 4 تا سرفصل اونجا زدن که آقا این بحث خیلی مهمیه و جزء ابداعات و چی میگن اون جهش‌های عجیب از ذهن علامه است. خیلی از علوم ما بر اساس این جهش میشه مغالطه، اصلا کلام نصفش میشه مغالطه، اصول همش میشه مغالطه، اینا رو شهید میاره تو باوره. به خاطر این جزء ابداعات عجیب غریب علامه است، خیلی مهمه، به خاطر این میگه من تو 4 فصل اینو باید توضیح بدم. ببینید شهید توضیحش از اینجا شروع میشه، صفحه 395 پاورقی 1 شهید اینجا شروع میکنم، میگم این مطلب که ادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات حقیقی ارتباط تولید پیدا کنند از مهمترین نکات قوانین تفکر است و از نظر فن منطق
که قوانین اصلی تفکر را بیان می کند کمتر مسئله ای است که ارزش این مسئله را داشته باشد، خصوصا با توجه به اینکه غفلت از این نکته فنی موجب لغزش های زیادی از بسیاری از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده است. یعنی شهید داره میگه هم تو فلسفه غرب این ارزش داره، یعنی محکی خوبیه که ما نرم فلسفه غرب بکنیم، بگی فلسفه غرب خلده اینقدر رو دبار کرد، هم تو فلسفه گذشته خودمون کم نیستن کسان که خلده اینقدر رو دبار کرد. جان چرا الان توضیح میده؟ آره. یه پلی در اون پلش رو بگم توضیحش در میاد. خصوصا با توجه به اینکه غفلت از این نکته فنی موجب لغزش‌های زیادی از برای بسیاری از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده که به بعضی از آنها اجمالا اشاره خواهیم کرد. از آنچه به نحو اختصار در اینجا ذکر می‌کنیم خواننده محترم حدس خواهد زد که تحقیق مفصل این مبحث تو منطق، این مبحث منطقی، شاید بگیم بحث منطقی، تحقیق مفصل این مبحث منطقی در خور یک رساله مستقلی است، ولی توضیحات زید با همه اختصار با اتکا به قسمت‌هایی که در مقاله پنجم گذشته سررشته مطلب رو به دست خواننده محترم میده و شما خودتون میتونید تو منطق این فصل رو بیارید، یه رساله تو منطق بنویسید و اعتباریات تو منطق چه نقشی داره، سررشته بحث رو بالاخره میدیم تو توضیحات. بعد توضیح میدن که آره مد چی گفته، مد گفته ادراکات اعتباری ارتباط تولیدی با حقایق ندارن. شاید میگی خب اینو بعد توضیح بدیم، اولا ارتباط تولیدی یعنی چه، ثانیا افکار و ادراکات حقیقی چگونه با یکدیگر ارتباط تولیدی دارن، سوما چرا افکار و ادراکات اعتباری نمیتوانند با افکار و ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند، و چهارما خب باشه قبول آقا اعتباریات ادراک ارتباط تولیدی ندارن، خب آقا تو اعتباریات میشه فکر کرد یا نه، حالا تو اعتباریات چجوری فکر کنیم، استدلال تو اعتباریات یعنی چی دقیقا، دقیقی از رو شد. بعد توی چهار سرفصل شاید شروع میکنه به توضیح دادن. اولی که ارتباط تولیدی یعنی چی، شروع میکنن دیگه میگن عالی ترین و در این آشکفتن نیستنی فعالیت های ذهنی همان هست که به اصطلاح منطق فکر را میده میشن، یعنی ما میتونیم از معلومات سابق اون استنتاج کنیم، از دو تا معلوم معلوم سومی به دست بیاد، میگه این از شگفت‌آورترین فعالیت های ذهنی ماست که کار قوه عاقل است و عاقله به ما این ظرفیت رو میده که تکثیر کنیم اطلاعات خودمون، در حقیقت تکثیر کنیم اطلاعات و معلومات خودمون. اینو مفصل توضیح میدم کار ندارم، بی خودتون بخونید تو منطقه هم توضیحشو دادیم حتما. بعد میرسن به سرفصل بعدی، حالا ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکنن، بالا توضیح داده میگه در واقع فکر شبیه توالد و باربریه، یعنی گویا دو تا مقدمه با هم ازدواج میکنن، نتیجه محصول این ازدواج این دو تا مقدمات دقیقا شبیه توالد، درست شد؟ اینو تو تو ادراکات تولیدی یعنی چی توضیح دادن. بعد تو این کار ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکنن، اینو شروع می‌کنم توضیح دادن. دقت کنید، میگه دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می‌کنن، موضوع بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکامل و جنبش است و می‌خواهد مجهولی را در خیش معلوم سازد، واقعاً چه می‌خواهد و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم می‌شود چیست. توضیح میدم در قالب مثال سعی کردن توضیح بدن، حتما مثالشو بخونید خودتون، فرصت نیستش، تا میرسن به اینجا که پس هنگامی که ذهن در تکابو و جنبش است میخواهد مجهولی را تبدیل به معلوم سازد، در حقیقت میخواهد رابطه واقعی بین دو مفهوم را به دست آورد، رابطه واقعی و نفس الامری بین دو مفهوم میخواهد به دست بیاد، و عاقبت از راه میانجی شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب میرسد. پس ارتباط تولیدی ادراکات به این ترتیب است که از ادراک رابطه حد اوسط با یک مفهوم و ادراک رابطهش با مفهوم دیگر، ادراک رابطه خود آن دو مفهوم تولید می شود. یعنی یک دور منطق آشد تو یه پاراگراف داره توضیح میده. دقت کنید، از اینجا معلوم می شود که پیشروی فکری ذهن بر اساس درک روابط است و آن روابط واقعی و نفس الامری است، یعنی هرچند فکر یک نوع فعالیت است، ولی این فعالیت دل بخواه و آزاد و کشکی و قطره‌ای تو ذهن نیست، بر اساس یک ریل واقعی داره پیش میره ذهن، درست شد؟ از اینجا معلوم میشود که پیشروی فکری ذهن بر اساس درک روابط است و آن روابط واقعی و نفس الامری است، یعنی هرچند فکر یک نوع فعالیت است، ولی فعالیتش دلبخواه نیست، بلکه تابع واقع و نفس الامر است، و اگر ذهن بلا واسطه یا معل واسطه حکم تلازم یا تعاند یا تساوی یا اندراج کنن تلازم و تعارض توی شرطی ها. شرطیه متصل میشه تلازم، شرطیه متصل میشه تعارض، چی؟ تساوی و اندراج هم میشه قضیه حملیه، که قضیه حملیه یا تساوی موضوع محموله یا اندراج موضوع تحت محموله. یعنی زید انسان است یا انسان انسان است، فرق نمی‌کنه. انسان انسان است میشه تساوق، زید انسان است میشه اندراج. تعامد هم که قضیه متصل است، تلازم هم قضیه متصل است. یعنی تمام قضایاتون رو گفتم تو یه دقت. یه دور منطق ها که داره میگه توی پاراگراف، واقعا یه دور منطق. ببینید، یعنی از یه تسلط و اشراف کامل به منطق دارین یه پاراگراف رو می‌نویسه شاید تعریف. خود مناطق اینجوری نفهمیدن منطق. ما روابط واقعی و نفس الامری ما از اینا منطق فهمیدیم ما. یعنی ما اگه شاید تعریف نبود نظام منطقی اون بسته نمی‌شد انصافا. اینش دارم میگم. بالاخره از اینجا معلوم می‌شود که پیشروی فکری ذهن بر اساس درک روابط است. من برهان منطق دو که می‌خوندم تمام اصول فلسفه رو زیر رو کرد. که برهان المنطق فهمیده بشه. دیدید دیگه المنطق برهان شلوغه. در نیامده برای خود مظفر برهان. ما اینا رو تو کنار المنطق با شهید و تعریف فهمیدیم. اینش دارم عرض می‌کنم. بالاخره از اینجا معلوم می‌شود که پیشروی فکری ذهن بر اساس درک روابط است، ما روابط واقعی و نفس الامری است و اگر ذهن بلاواسطه یا معل واسطه حکم به تلازم یا تعارض یا تساوی یا اندراج می‌کند، از آن جهت است که در واقع و نفس الهم چنین است. بعد خیلی قشنگ میگه، میگه محققین منطقی، یعنی نه منطقی کشکی اسمش رو داشته منطقی، نه محققین منطقی، که محقق منطقی نه یه نفره فقط بو علی، محققین منطقی در فن برهان منطق در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده میشود بین موضوع و محمول چگونه رابطه ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعا بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی ذکر کردن که از همه مهم در سه شرط است: ذاتیت، عرض ذاتی، ضرورت، شرط ششم، و کلیت، شرط هفتم. اون وقتی که مثل مزفر ما میشه میگه شرط ششم و شرط هفتم کلی نیست، بل هر برهانی نیست، یعنی اصلا برهان نفهمید. عرض ذاتی را هم که اونجوری گنده با مثال های الفاعل و مرفوعون و نمیدونم الالف و افتس و فلان اینا نشون داد که عرض ذاتی رو هم نفهم. بعد باعث شده که اول منطق بیاد بگه جر و مرکب علم نیست. خب چجوری میخوای بگه جر و مرکب علم؟ شلوغی یعنی؟ یعنی اول آخر المنطق با برهان تو المنطق محمود مظفر نمیسازه. اونی که اینو نفهمیده یعنی نظام منطقیش بسته میشه. یکی زور می‌زدیم ما می‌گفتیم المدخل رو کار کنید و باب برهان رو کار کنید، نشونتون بدیم که مظفر المدخل و باب برهانش با هم جمع نیست، لذا نظام منطقی مظفر آشفته است. در این حالی که من به عنوان کتاب درسی بهترین کتاب درسی می‌دونم المنطقا، فعلا این کتاب رو دستش نداریم، اما نظام المنطق اینجوریه. اینو باید فهمید با جمع بین المدخل و برهان رو بفهمید و هر کسی نمی‌فهمه. سخت درست شد. حالا چی می‌خواستیم بگیم؟ شهید داره میگه، شهید میگه بهترین شرط های سه تاست، مهمترینشون سه تاست. مظفر میگه دو تاش از شرط نیست، از اونایی که مهمتر از همه است دو تاش از شرط نمیدونه. خب یعنی خیلی شلوغه دیگه، یعنی نفهمیدیم بو علی چی می‌خواست بگه دیگه. درست شد که آقا ذاتیت، ضرورت و کلیت از همه مهمتره، هرچند ذاتیت و ضرورت و کلیت تو برهان اصطلاحات خاصی دارن که از این خلاصه رساله دیگه توضیحش بیرونه، ان شاءالله بعد شفا بخونید. خودش میگه، میگه آن کسی که به طور مشروع و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده ابن سینا در منطق الشفاست. این نشون میگه محقق منطقی فقط ابن سینا است، اونم تو شفاست. خواجه نصیرالدین هم در اساس الاعتراض و در منطق التجرید کم و بیش مطابق آنچه شیخ بیان کرده اشاره کرده است. یعنی اونم باز مقلد بو علی، تازه اونم کم و بیش نمیسته بو علی رو منتقل کنه. ولی جمهور منطقیین و فلاسفه اسلامی این نکات مهم را مورد غفلت قرار دادند و همین تغافل منشأ لغزش‌های زیادی شده و دانشمندان جدید تو فلسفه غرب هم به مسائل منطقی اهمیت شایانی دادند، ولی باز این طرز و روش با این طرز ورود و خروج نداشتند. یعنی هم فلاسفه و منطقی جدید مثل فلسفه منطقی تحلیلی که تو غرب رایج شد، منطقی ریاضی، منطقی فازی، یعنی منطقی جدیدی که تو غرب هست، و هم منطق اسلامی ما به صورت قاعده هیچ کدوم نتونستن مثل ورود و خروج بو علی ورود کنن تو مطلب. بو علی تنها نابغه خلاصه منده رو فعلا درست شد. اگر حالا بگیم ارسطو و مثلا سقراط مثل بوعلی نبودن، اگه گفتی ارسطو سقراط هم اینجوری بودن که اونا هم میان بوده، ولی بالاخره ارسطو سقراط هم کسی نفهمید، فقط بوعلی فهمید اگر هم اینجوری باشه. درست شد؟ بعد اینو قشنگ توضیح میدید خلاصه این ضرورت و ذاتیت و کلیت یعنی همون ربط واقعی و لفظ العمدی، چون حقایق ربط واقعی و لفظ العمدی دارن برهان پذیرن. تاریخ و جغرافیا برهان پذیر نیست، چرا؟ چون کلی نیست. اعتباریات برهان پذیر نیست، چرا؟ چون رابطه واقعی و نفس العمدی و ضرورت و کلیت نداره. گرچه دوشون فقط علوم حقیقی برهانی یقین اخص میدن و فکر به معنی واقعی کلمه که برهانه فقط تو علوم حقیقی برهانی جاریه، بقیه فکر نیست، بقیه استنتاج تولید نیست. درکیت چطور شد؟ اینو قشنگ توضیح میدن. بعد وارد سرفصل سوم میشه که چرا ادراکات اعتباری نمیتونن با ادراکات حقیقی ارتباط تولید کنن. همین رو دوباره توضیح میده و تکرار میکنه که اعتبارات واقعی و نفس العمدی ندارن. چرا رابطه واقعی و نفس العمدی ندارن؟ با هیچ اعتباری دیگه یا با هیچ حقیقی دیگه نمیتونه پیوند برقرار کنه. اعتباری با هیچ اعتباری دیگر یا با هیچ حقیقی دیگری نمیتونه پیوند واقعی و نفس العمدی داشته باشه. حتما تا فردا این توضیحات شهید رو بخونید کامل، متن علامه رو هم باز با یه دقت روش تعمل بکنید، ما این دو تا بحث رو جمعش بکنیم. یکی اون ارتباط اعتباریات چه جوری باید باشه و فکر در اعتباریات چه مکانیزمی داره، تو این سوال از اون اول تقسیمات و اصول داشتیم، تقسیمات و اصول داشتیم، هم بتونیم اون مجاز زکاکی و اون مجاز هست امام یه مقدار تحلیل کنیم و اون اضافه‌ای که امام الان رو اینا داره، یعنی سکاکی ادعا رو متوجه شد، محقق مسجد شاهی این رو تو تمام مجاز تعمیم داد، تعریفش هم اصلاح کرد که دیگه پس مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وزعله نیست، استعمال لفظ فی ما وزعله. مرحوم علامه طباطبایی پشتوانه فلسفی و حکمی و انسان شناسی ماجرا رو قشنگ توضیح داد. درست. حالا با توجه به این پشتوانه انسان شناسی و حکمی که علامه تو فلسفهش توضیح میده، امام یه دقت عرفی به مجاز اضافه کرده. اون دقت عرفی امام به مجاز پشتوانه فلسفیش همینه که خوندیم. این ان شاء الله فردا توضیح میدم دیگه، بحث مجاز امام ان شاء الله در بیاد دیگه. وصلی الله علیه و آله. هر من مبتدی از در من شده من نفس دارم. هر چند ادعای